أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام عرض کنم که خدمت شما انشالله از این سخنانه جهنمی دیدید دیگه شما ما هم یکی از اون هستیم امروز ما گفتن اب نداری چون روز عید غدیر بود گفتن این روز شما به اشکال نداره ما هم انشالله سعی میکنیم که خدا عنایت کنه در این جلسه ای که به حضور شما انشالله منور هست یه نکته ای در باب امر ولایت که امروز روز ولایت هست من تقدیم شما بکنم مطلبش مهمه آدم گویندش رو کار نداشته باشید مطلبش مهمه لذا انشالله که با دقت شما ما رو همراهی بکنید و گوش بکنید که انشاءالله هم از شما شنونده ها هم از بنده گوینده قبول بکنه و امشب مشمول عنایت خاص امیرالمؤمنین باشیم یه صلوات بفرستید اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجه قدیمی ها یه چیزایی رو میفهمیدن به یه چیزایی کمی مختصر عمل میکردن شاید از این قدیمی ها شما دیده باشید و بالاخره این پدر بزرگاتون تو کل سوادشون در حد گاهی بعضیشون یه چیزایی که از پدرش شنیده بود از نمیدونم منبر دست مادر منبر محل شنیده بود یه چیز مختصر بود ولی یه کلیدی بود واقعا میگفتن از اون دست که بگیری از اون دست از یه دست دیگه یا از اون دست میگیری یه کلمه بود ولی واقعا به این معتقد بودن بهش هم عمل میکردن همین باعث شده بود که انگار اینا کلیدهای موفقیت رو توی زندگیشون داشتن ولی یه خورده حالا بذار عرض بکنم که جدیدترها خیلی اون داستان بنی اسرائیل هست که خدای متعال دستور میده که به بنی اسرائیل بگو یه گاوی رو بکشن سوال میکنن که خب این چه رنگی باشه اندازش چقدر باشه سنش چقدر باشه که قرآن تعبیرش اینه آخرش کشتن ولی چجور دیگه به زور کشتن خیلی طول کشید تا بکشن نمیخواستن بالاخره این کار رو انجام بدن آقای قرائتی میگفت یه بند خدایی گفت که آقا یه غلامی داشت خادمی داشت ازش مراقبت میکرد گفت بالاخره ما رو آزاد کنی براش یه مرغی آورد گفت این مرغا رو بپز اگه خوب مرغ خوبی داره آوردی من آزادت میکنم میگه مرغه رو آورد خورد یه تیکه خورد اون گوشته های و نمیدونم چیزایی که باش سوپ درست میکنن اینا رو گفت خب حالا اینم برای شام یه سوپ خوبی درست کن اگه چیز خوبی در اومد آزادت میکنم سوپ برام خورد گفت حالا این بالاشو بردار نمیدونم چی گفت منو نمیخوای آزاد کنی این مرغه رو آزاد بکن دقیق بره تکلیف این مشخص کن یه میگه انقدر سوال کردن که بالاخره چجوریه اینا معصابشون بالاخره خدای متعال میفرماید که نزدیک بود که اینو انجام ندن این تعبیر قرآنه خیلی جاها ما دستوراتی داریم که توی زندگیمون فرمولش ساده است ولی ما پیچیدش کردیم و انقدر سختش کردیم لذا شما میبینید خیلی خودمانی اقتصاد نمیچرخه معنویت گاهی احساس میکنید که یه گیرایی توش داره زندگی ها یه گیرایی توش هست، مثلا اجتماعی یه گیرایی توش هست، چیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ که من میگم یکیش، از این میخوام سری رد بشم، یکیش اینه که یه نکته های خوب و لطیف و ظریف بود که ما فراموش کردیم، مسائل رو پیچیدش کردیم. یکی از این نکته ها رو میخوام عرض بکنم. خدای متعال توی عالم قواعدی گذاشته، تمام شریعتش رو به ما فرموده که اگر به این عمل بکنید تطبیق داره با این چیزی که هستی من گذاشتم براتون. یعنی اگه به اینها عمل بکنید، مثل کشتی که خدای متعال میندازه تو جریان آب، میگه اگر سرازیر بری کشتی درا میفته، اگه به سمت بالا بری کشتی سخت میره. این یک مطلبی است که ممکنه ما اون آب رو نمیبینیم، نمیدونیم چرا کشتی اینجوری حرکت میکنه. اگر که ما متوجه باشیم، یکی به ما نشون بده که بگه برو پایین کشتی رو نگاه کن، یه آبی هست با شدت و جریان این طرفی داره میاد، تو داری خلاف جهت حرکت میکنی، خب سخته. اون جریانی که تو این هستی هست چیه که ما باید به کلید اسرار دست پیدا بکنیم؟ شریعت اولا کلش همینه. شریعت یعنی یه چیزی که با هستی تنظیمه و ما اگر بهش عمل بکنیم، حساب کتابم داره، قاعده داره. وقتی به شما میگن که آقا بین طلوع عین این خاصیت رو داره، یا نماز اول وقت این خاصیت رو داره، یعنی یه چیزی تو هستی وجود داره. اگر شما اون موقع بیدار بشی از خدا یه چیزی بخوای، رزق مادیت هم زیاد میشه، یک رمزی از رموز هستی رو دارن بهت میدن. گیر نیست که گفت آقا نماز صبح، واقعا اون موقع که آدم بیدار میشه دو رکعت نماز بخونه، اون موقع حالا هشت رکعت بخونه باز یه چیزی، اون موقع تو اون خواب عمیق و خوش آدم بیدار میکنن میگن آقا دو رکعت نماز بخون. بگه فلسفه این نماز چیه؟ گفت آخون جواب داد که فلسفهش مردم آزاریه، یه دو رکعت برای درکت. نه، فلسفه مردم آزاری نیست، یه چیزی، حالا ما بحثمون اینا نیست، ولی یک چیزی هست تو اون لحظه، اگر بیدار بشی اون درکت نماز اول وقت رو بخونی، میرسی به یه جاهایی از این کلیدهای هستی. این برای مردم آزاری نیست. میگه خدای متعال هی میخواد، به تعبیری ما گاهی نگاه همون اینه که خدا داره ما رو عذیت میکنه، هی سختی میده، نه سختی نمیده. به شما میگن آقا اگر میخوای به فلان پول برسی، باید ساعت این ساعت باشی بری بانک، اونجا پولو بهت میدن، یه قاعده است، دستور من مطابق باز و بسته شدن بانک. این نکته رو توجه فرمودید، من از این باز یه خورده جلوتر میرم. پس شریعت ما تطبیق داره با رموز هستی. هر دستوری به ما دادن یعنی اینکه اینو عمل بکنی، یه چیزی پشتش هست که هر چی عمل بکنی این برات آشکارتر خواهد شد. اول عبودیت، شما مثل امیر المؤمنین بخواب در جای پیغمبر، بعد فلسفهش برات آشکار میشه. از اول که نمیتونم بگن که اینه تو رو نمیکشن، خب این فایده نداره که. حالا از اون رموز هستی، یکیش خود اتصاله. اتصال به ما فرمودن که اینقدر قدیمی ها، من قدیم و جدید میگم، تو جدیدی ها خیلی آدم های بهتری وجود داره، ولی به خاطر اینکه بتونم حرفمو بهتر برسونم، بعضیا بهتر میفهمیدن. مثل قدیمی ها همی گفتن آقا کار دست خداست، آقا زمین و زمان رو بزنی این ور اون ور، بالاخره خدا این کار رو میکنه، بهش اعتقاد داشتن. زمین و زمان، فرمول آقا، اگر میخوای به یه چیزی برسی، خداست که این کار رو میکنه. ما یه تلاشگری هستیم، تلاش میکنیم. هر کی به خدا بیشتر وصل بشه، به این عوالم هستی بیشتر وصله. چجوری وصل بشی؟ الان عرض میکنم. این که ما زحمت بکشیم، بعضی کار رو ساده کرده بودن، میگفتن آقا امیر المؤمنین وصل شو به آقا امیر المؤمنین، خودش کار رو میبره، ما چی کاره ایم؟ اون تفکر سلیمانی، تفکر قارونی اینه که هازا من علم من اندی. میگه همین که بگی که آقا زحمت کشیدم، درس خوندم، دکتر خوندم، قدیمی این حرف رو نداشتم، آقا فوق لیسانس هم نمیدارم، من زحمت کشیدم، نه دیگه من خودم زحمت کشیدم به این رسیدم. بعضی از این عزیزانی که از این صاحبان جن خوب که میگن ما زحمت کشیدیم، آقا ما خودمون زحمت کشیدیم، زحمت کشیدیم و الان داریم نتیجهشو میبینیم، شما هم برید زحمت بکشید. نه، کار کار خداست. ما وظیفمون اینه که اتصالمون رو به خدا و امیر المؤمنین و اهل بیت نگر داریم اتصالمون رو. اگر این اتصال محفوظ باشه، شما میبینی بعضی از آدم ها، من اینا دیدم، شما هم دیدین، بعضی از آدم ها خیلی دو تا چهارت های تجارت هم سرشون نمیشه ولی کارشون میره جلو. چرا؟ چون قدیمی ها کار رو از جانب خدا میدونستن. ببینید، من یه کاری دارم، شما یک، خدا یه کار دیگه. ما جا به جا میکردیم، گاهی کار خدا رو میخواییم بکنیم. خدا خیلی صاف و صریح میگه که رزق شما با منه، شما برای رزق خودتو نکش، تو وظیفتو انجام بده، رزقتو من بدم. وظیفتش تلاش هست، پاشی بری یه کاری بکنی، ولی وظیفتی نیست که هر جوری هست که هر کاری بکنی که به یه پولی برسی، این وظیفه ما نیست، خدا میرسونه. این اتصال معناش چیه؟ این اتصال تو قرآن معنا داره. من میخوام امشب همین سه کلمه رو بگم. قرآن، ما شنیدیم ولایت رو، میگیم آقا ما آدم ولایی هستیم. یعنی چی؟ ما امیر المؤمنین رو به خلافت قبول داریم. خب خیلی هنر کردی اینقدر، امیر المؤمنین رو خیلی از غیر شیعه هم اون مدلی قبول دارن، ولی حالا میگن که مثلا حالا خلاص صلات نیست اینجوری بکن. مثلا این نیست که آدم فقط بگه ما علی رو به ولایت قبول داریم بعد تموم بشه داستان. من میخوام بگم که کجای کار ما گیر داره که به امیر المؤمنین وصل نمیشیم. اتصال واقعی به امیر المؤمنین اتفاق نمیفته. کلمه ولایت از شما اولا پرسیدن یعنی چی؟ فارسیش همین اتصاله. اتصال به مفهوم چی؟ آقا گوشی تو در میاری، میگه آقا تا این دکمه رو نزنی وصل نمیشی به اینترنت. همین اتصال، کار تو همین اتصال، خودتو وصل کنی به اینترنت، بعد دی اینترنت خودش میاد، یه چیزایی خودش شروع میکنن، ناخواسته بخوای نخوای میان توی گوشی، یه پیامایی میاد بخوای نخوای میاد. این اتصال به اینترنت. کار ما سخت نیست، یه دونه فقط باید بزنیم که وصل بشه. اونور امیرالمومنین خودش میدونه چی کار بکنه. اما میخوام بگم ما سه تا ولایت داریم تو قرآن که این سه تا رو همزمان باید قائل بهش بشیم که بتونیم یه چیزی گیرمون بیاد. عرض بکنم که اون ولایت اولی که ما داریم که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الی آخر، این یک نوع ولایته که ما معمولا اونو بهش معتقدیم، یه شکست بسته بهش هم عمل میکنیم. یعنی اتصال ما از پایین به بالا چجوریه، ما چجوری به اون وایفای خدای متعال وصل بشیم، چجوری وصل میشید که امیر المؤمنین خودش کارش رو بکنه. این یه ولایت که ما اگر این کار رو نکنیم، رنگ و بوی کارمون نداره. یعنی خیلی کارا هست که ببینید، ما اینو میگیم خلاصه یه حرف تشیع اینه، خیلی کارها اصل و اساسش خوبه ولی ذاتشو باید مثل این که یه پولی درست بکنی، اون اسکناسه، اون یه به اصطلاح نخر رو نداشته باشیم، یعنی بی‌اعتباره. چرا بی‌اعتباره؟ مثل اینکه شما ذیل یک مربی باشی، خواهی بالا با پایین بپری، میگه که آقا این حرکات نشد، من اینو ازت قبول ندارم، این در مسیر رشد تو و جامعه نیست، از من باید بپرسی که من از بالا دارم نگاه میکنم، من مربی تو هم که چی کار باید بکنی. لذا باید از علی بگیری چی کار بکنی، هر کار، نماز بخون. مگر نه اینه که الان، همین الان که ما اینجا نشستیم در سال شستم هجری قمری کسایی مشغول بودن، تو همین لحظه تو کسایی مشغول بودن دور کعبه میچرخیدن، ولی امام حسین تو مسیر کربلا بود. حضرت میفرمود که آقا اونجا بودن الان هیچ فایده ای نداره، هر چقدر میخوای بچرخی بچرخ، الان باید با من باشی چون نقشه دست منه، این نقشه‌ای که داره طراحی میشه دست امامه، امام میدونه که چه چیزی خوبه. آقا شما هی تیر اندازی کن، علیکم السلام، شما نقشه دست ولیه، این رو ازش میگذاریم. اما ولایت دوم چیه؟ ولایت دوم چیه؟ شما بفرمایید. یه ولایتی هست، ولایتی که بین مؤمنین هست، ان المؤمنون بعضهم اولیاء و المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، مؤمن ها بین خودشون ولایت دارن. من میخوام بگم که یکی از گیرهای ما و مشکلات ما، ما حالا مشکلی هم که برای اساسی برای امام زمان ایجاد میکنیم اینه که به این ولایت ما پایبند نیستیم. یعنی بین مؤمنین میگه علی رو قبول دارم، ولی تو که شیعه علی هستی قبولت ندارم. بعد اون موقع میبینی که مؤمنین با هم اختلاف دارن، دعوا دارن، جنگ دارن، بین هم دیگه مشکل دارن. بعد این مشکل به کی ایجاد میشه؟ برای امام زمان. مشکل برای حضرت ایجاد میکنه. خدای متعال میفرماید که قانون رو میخوای رعایت بکنی به بالا و سودی شدی قبول، ولی اتصال، اتصال واقعی نیست. شما فکر میکنی به اصلی، اگر بین مؤمنین اتصال نباشه امام هم نتونستی دلشو کسب کنی. اینو میخوام یه ذره توضیح بیشتر بدم. اگر شما با برادر ایمانی خودت، اگر مردم الان سر همدیگه کلاه میذارن، اگر این مغازه سر اون مغازه، این با اون گفت مغازه قدیمها، یکی از عزیزان قدیمی خدا رحمتش بکنه میفرمود که قدیم که توی بازار میرفتی شما، یکی جنسش رو فروخته بود، اول کار به قول خودمون اون خرید فروش اولش انجام داده بود دیگه، اگر بغل دستیش هنوز خرید نکرده بود میگفت از این بخرید. خب به چنین جامعه ای خدا رحمتش رو نازل میکنه، ولی ما میخوایم این کار رو نکنیم. بعد میگیم آقا گیر کجاست؟ چرا جامعه جلو نمیره؟ ما که علوی هستیم، که ما که اسلام، مملکت ما اسلامی هست، که چرا نمیشه؟ تو اون به اصطلاح توی این داستان معروف جناب اسحاق ابن عمار هست که خب یکی بود که به دلایلی، داستان مفصلی من مختصر میگم، به دلایلی بالاخره یه خورده ارتباط قبلیش رو مثل شیعیان برقرار نکرد، از اصحاب امام صادقه، مثل قبل که بهشون میرسید و باشون ارتباط داشت، ارتباطش ذره تضعیف شد. یه روز رفت خدمت امام صادقه علیه السلام، امام صادق فرمود، امام صادق تعبیلش نگیره، سوال کرد یا ابن رسول الله چی شده که من مثلا جایگاه همیشه شما اینجوری تضعیف شده؟ تعبیرش اینه، من میخونم، تعبیرش اینه که من لذی غیر لی حالی، چرا موقعیتان اینجوری شده؟ حضرت فرمود لذی غیر کل المؤمنین، به خاطر این که همون دلیلی که حال تو رو، جایگاه مؤمنین رو پیش تو خراب کرده، جایگاه مؤمنین. یعنی نشون میده که امام زمان که ما بگیم آقا فقط به حضرت وصل باشیم ما دکارمون درسته و و و اینجوری نیست، نه، اصلا اونجا رو همین زمین فرمولاشون تعیین میشه. این کتاب آیه، کتاب های بزرگان هر کدوم یه خصلتی دارن، یه ویژگی و جلوه خاصی دارن. کتاب آیه رجب علی خیاط خیلی این نکته رو بارستر نشون میده که هر کی به مشکلی بر میخورد، مصیبتی زندگیش گیر میکرد، یه جایش مشکلی داشت، میومد پیش آقای رجب علی خیاط که آقا من چیکار بکنم، یه چیزی میگفت به ذهنش نمیرسه. مثلا میگفت که آقا تو برو پسرعمود از دستت ناراضیه. میرفت پسرعموشو که راضی میکرد از خودش، کارش را میفتد. معلوم بود یعنی جز این کلیدها هست که آقا این ولایت بین مؤمنین خیلی مهمه. از بالا هم خیلی چیزا با همین قفل میشه. خیلی وقتا میبینی که همجوری الکی نری بری پیش خدا هی ناله و زاری و تضرع، با خدا حل نمیشه. خدا اینو سپرده به دست بنده های خودش، برو مشکلی تو با بندهش حل کن. نگو من قلبی رو شکستم اتفاق نیفتاد، حالا فردا میرم دیدی چجور حالش رو گرفتم، فردا میام اصلا استغفارم میکنم. تا قلب او شکسته است زندگیت قفله. خیلی واقعیته، خدا خیلی جاها جدیه تو این داستان. شما وقتی میری یک سیدی از اولاد پیغمبر رو از ناراضی میکنی به ناراضی، خیلی اتفاقات میفته توی عالم. سر همین هم شما ببینید، اگر که گفت که اگر، مخصوصا اون جاهایی که روایات هست که اگر کسی مدافع نداشته باشه خدا خودش میشه مدافعش، اگه قلبشو بشکنی دیگه خدا میدونه چه میشه. برای همین شما، این دوم نکته اساسیه که ما بین خودمون مسئلمون حل بکنیم، بین خودمون مشکلاتمون حل بکنیم، تا بلکه مشکل ما و خدا، مشکل ما و امیرالمومنین حل بشه. این ولایت دومه. ولایت سوم چیه؟ ولایت مهمتریه که باز کم، اگه کسی بتونه ببینید این ولایت اولشو ولایت دومشو بتونه حل بکنه، این دوتا ولایت رو با خدا حل بکنه، یه اتفاقی میفته که اسمش ولایت سومه. اونم اینه که خدا میگه من خودم امورشو به دست میگیرم. من تعبیرم از این امورشو به دست میگیرم یه مسئول دفترش میشه، میگه تو تجارت بکن من تنظیم میکنم، یه معاملهی برات میارم با خودم. میگه که بعضی وقت ما اسمش میذاریم شانس، خیلی شانس آوردم یه دفعه اتفاقی امروز خوردم فلان معامله. بعضیا هی میخورن به فلان معامله، بعضیا نمیخورن. هر معامله میره فلان چیزی که میخره سری این ارزون میشه. اینا شانس نیست، اینا اتفاق نیست، اینا یکیه که یکی تو مسیر رودخانه خدای متعال حرکت میکنه، رودخانه امیرالمومنین حرکت میکنه، اون ولایت اول، ولایت دوم، خدای متعال امورش رو دست میگیره. این میشه ولایت سوم که میشه الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات. این ولایت یعنی همون. اون موقع خیلی از این خوبان خدا، اولیای الهی، زندگیشون رو نگاه میکنی، الله مجلسی رو نگاه میکنی، الله مجلسی 110 جلد بهار نمیشه. یعنی ایشون اگه بخواد همینجوری عادی مثلا بنویسه، هر سالم دو تا بنویسه 55 سال عمر میخواد از صفر زندگیش هم شروع بکنه، از همین یک سالگی شروع کنه به تعلیف. چجوری میشه این اینجوری میشن؟ یک کتابشه ها، اونم تو اون زمان، الان اینترنت رو نمیدونم، کامپیوتر نه که نبود که. این رفته تو اون ولایت. اگر این اتفاق بیفته، باور بفرمایید چیزی که براش 3 سال زحمت میکشید در 3 دقیقه حل میشه. ولی ما اینو بپذیریم که یک، پس انشاءالله ما بپذیریم ولایت خدا با امیرالمومنین بر خودمون، با چی؟ با دستورات که عرض کردیم. این دستورات یعنی چی؟ گفتم اینها رو کلید بدونیم، اینها رو بر خودمون یه بار سنگین زندگی ندونیم. این میشه واقعیتی که کلید اول باز میشه. کلید دوم، ببینید که شما و تو فامیل، تو خونه، آقای فاطمینیا خدا حفظش کنه میفرمود من یه چیزی بگم بهتون، اینو حسب روایات هم دارم عرض میکنم، میگفت اگر کسی با خانوادش با بدخلقی رفتار بکنه، نه با خانواده، با هر کسی، آدم عصبانی و خشمگینی که همجوری به دیگران عصبانیت، میگفت من این وعده رو میدم که روایات وعده رو میدن، هیچ وقت بوی بهش رو استشمام نخواهد کرد. بوی بهش رو استشمام، یعنی خیلی سخت. کلید دوم که این دومی، اگر این وقتی ببینید امام زمان وقتی میبینه که اگر تشریف بیارن با یک امت واحد مواجه نیست که به یکی نماز جماعت شما دید تمرین بندگی، تمرین این اتصال و ولایته. امام که میره همه با هم میرن، همه که با هم میرن همه با هم در یه خطن. اینجوری نیست که ما شیعه ها مخصوصا میگیم که باید وصل باشه، برادرانمون میگن که لازم نیست وصل باشه، اونا چون همون ظاهر و باطنشون یکیه، یعنی واقعا هم لازم نیست وصل بشه از نظر اونا، ولی ما میگیم باید وصل باشه. خود مؤمنین هم از بین هم مؤمنین هم وصل نباشن نماز درست نیست، نمیشه. یعنی اون نورانیت که باید بدن بهت نمیدن. اگر که این اتفاق دوم نیفته خبری نیست، اون موقع حضرت که تشریف میاره تازه مواجهه با اینکه 80 میلیون نفر سلیقه مختلف رو. اینجوری نیست که حضرت بفرمایید که مثلا فلان یاور من حرکت کن بقیه هم با اون حرکت بکنن. میگه یبن رسول الله خودت باشی دنبالت میام، من با این نمیتونم، من سوادم از اون بیشتره. یعنی چی من اینجوریم؟ من سابقم بیشتره، من چی؟ آقا خودت باشی، ما نوکرتم هستیم. به مسلم هم همینه گفتن، به مسلم گفتن خود امام حسین بیاد نوکرش هم هستیم، ولی حالا تو خیلی نه، بین خودش و اینا باید اتفاق بیفته. حضرت نمیاد این مدلی. اما اون سومی رو که عرض کردم، ولایت سوم هست که اگر شما این دوتا رو به اون برسید، این اون چیزیست که ما معجزه هایی رو که تو جبهه ها شما میدیدید، معجزه هایی که اولیای خدا میبینن، اون معجزه ها رو هر روز خواهید دید که چجوری میشه تدبیر امور زندگی انسان به دست خدا و ولی خدا میفته. یکی از اون چیزهایی که من دیگه حرف آخرم باشه، چون روزه هم امشب نمیخونم بنده، یه حرف آخرم باشه، یه تمرینی خدای متعال در کوچکترین سایز گذاشته برای بشر. بشر رو در یک چیزی به نام خانواده آفرید، همون ولایت ها رو تو خانواده گذاشت. بشر باید تو این خانواده تمرین کنه برای امت بزرگ. یعنی خدا یه پدری گذاشت برای انسان که ازش تبعیت بکنه، یه برادر خواهرایی رو گذاشت که بینشون اخوت و برادری و خواهری برقرار باشه، و اینها بینشون حریم های گذاشت. چرا اینجوری آفرید انسان رو؟ که انسان از وقتی که به دنیا میاد تمرین کنه که هم زیر نظر یه نفر پدر باشه، هم ارتباط و اتصال با برادر خواهرش داشته باشه و امور خودش رو به اون پدره بسپاره. پدر هیچ وقت شما دیدید خلاف مصلحتشون، پدری که عاقل هست که این کارو نمیکنه، خلاف مصلحت شما هیچ وقت نمیره، دلش هم جون نیست. حالا شما این خانواده اهمیتش هم در اینجاست که تمرین تمام ولایت مداری توی جامعه اسلامی از اینجا شروع میشه. بعدش هم خانواده بزرگ امت تو همین مسجد است که نماز جماعته، ما تمرین میکنیم انشالله که حضرت تشریف بیاره. این تمرین ما اگر جواب داد، اگر ما اتصالمون رو حفظ کردیم، نگفتیم آقا برادرانمون در یمن به ما چه، برادرانمون در کشمیر به ما چه، برادران و مسلمان و نمیدونم چی در عراق به ما چه، تا این هست او ولایت دوم هنوز برقرار نیست، حضرت تشریف نمیارن، حضرت تشریف نخواهند آورد، چون هنوز به اون رشد ما نرسیدیم که بین خودمون. ولی اگر انشالله به این رسیدیم، از قدیر به مهدویت ما میتونیم حرکت بکنیم، از قدیر میتونیم. لذا امروز دو تا روزه، شما تو ذهن شریفتون باشه، امروز هم روز ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بود، یعنی همین ولایت طولی. یه چیز دیگه هم بود که کم فروغ‌تره، رایت میشه، در ظاهر کم فروغ‌تره، چیه اون دومی؟ بفرمایید. همین عقد اخوتی که خونده میشه، فقط روز ولایت امیرالمؤمنین نیست، روز اخوت علی علیه السلام با رسول خداست، یعنی جلوه این چیزه. این ولایت هم تو این روز هست، ولی کم توجهیم. چرا؟ چون خیلی روی این داستان خیلی اعتقاد نداریم که حالا خدا به اینم توجه میکنه، ولی توجه میکنه. از این بالا پایین این دوتا با هم متصلن. امروز دو تا روز داریم، ولایت طولی و عرضی که متصل میشه به اون ولایت سوم. انشالله که خدای متعال تدبیر زندگی ما را بده به دست امیر المؤمنین علی علیه السلام. انشالله که خدای متعال ما رو با برادران و خواهران دینیمون، ما با جامعه اسلامی رو نسبت به همدیگه، امتهای اسلامی رو نسبت به همدیگه با دغدغه و با سوز و با رأفت و رحمت بکنه. انشالله که خدای متعال تو این دنیا و توی آخرت ما رو از امیر المؤمنین جدا نکنه. صد و صلوات نعت کنیم.